درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و جلسه 299 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 224 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی. صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم. صد نقش برانگیزم با روح درآمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. تو ساقی خماری یا دشمن هوشیاری، یا آن که کنی ویران هر خانه که می سازم. جان ریخته شد بر تو، آمیخته شد با تو، چون بوی تو دارد جان، جان را هله بنوازم. هر خون که ز من روید با خاک تو می گوید، با مهر تو همرنگم، با عشق تو هم بازم. در خانه آب و گل بی توست خراب این دل، یا خانه درا جانا یا خانه بپردازم. خانه پرداختن یعنی خانه رو ترک کردن. در مثنوی در دفتر سوم تا بیت 425 خواندیم. این بیت که گفت طبل و لهو و بازرگانی، چونتان ببرید از ربانی، تا این بیت خواندیم. برای یادآوری عرض میکنم که مولانا یه داستانی رو شروع کرده مدت‌ها پیش و اون قصه یک روستایی است که سالی چند بار به شهر می آمده و در خانه یک خواجه‌ای، یک بازرگان شهری مهمان می شده و انواع حرمت‌ها می دیده. این روستایی مرتباً این خواجه شهری و خانواده او رو دعوت به روستا می کرده که خلاصه هر دیدی یه بازدیدی داره، ما انقدر به شما زحمت دادیم، شما هم یه بار لطف کنید با خانوم بچه ها تشریف بیارید به روستا، ما چند روزی در خدمتتون باشیم. این خواجه شهری هم نمی پذیرفته، دفع الوقت میکرده، هر باری یه جوری عذری میآورده، اما بچه هاش خیلی ذوق داشتند و این قصه ادامه پیدا کرده و ادامه داره و مولانا هم منظور داره از این قصه، یعنی این ده نماد زندگی دنیوی و زرق و برق و خیالات و ایناست و شهر نماد معنویت و دین و تقوا و خلاصه عالم جان و عالم ملکوته که مولانا هی داستان در داستان میاره و بعد میگه که خب حالا برگردیم به قصه همین شهری و روستایی و در این نوبت که برمیگرده خود مولانا در بیت 412 میگه شد زهد هین بازگرده یار گرد، روستایی خواجه را بین خانه برد. برو ببین که بالاخره سرنوشت این روستایی و خواجه به کجا رسید، این روستایی تونست خواجه رو ببره به ده به خونه خودش یا نه. باز دو مرتبه یه دو بیت میگه و وارد مباحث اخلاقی میشه که مقصودش این است که خیلی ها به هوس بازی و سرگرمی و سود دنیوی معنویت و حق رو رها میکنن. آخرین قصه ای که نقل میکنه قصه اون نمازگزارهایی است که داشتن پشت سر پیغمبر نماز میخوندند. بعد صدای طبل بلند شد. اون طبل علامت این بود در شهر که کاروانی با کالا از راه رسیده. هر وقت یک کاروانی کالا می آورد برای اینکه اهالی جمع شن و بخرن طبل می زدن. این نمازگزارا تا صدای طبل رو شنیدن، حالا بین دو نماز بوده، علل قاعده وسط نماز که دیگه نبوده، یا مثلا تو خطبه ها بوده چی بوده، خلاصه بلند شدن جمعیت رفتن که مبادا جنسای ارزون و خوب و دیگران بخرن به اینا چیزی نرسه. این همون قصه ایست که در سوره جمعه آمده که اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. مولانا همین قصه رو میگوید که خلاصه این شنو که چند یزدان زجر کرد. زجر با ز به معنای نهیه. این شنو که چند یزدان زجر کرد، گفت اصحاب نبی را گرم و سرد، یعنی گوشمالی داد، حرف تند باشون زد، گرم و سرد گفت یعنی عتاب و خطاب کرد. زان که بر بانگ دهل در سال تنگ، یعنی سال قحطی، جمعه را کردند باطل بیدرنگ، یعنی نماز جمعه را از رونق انداختند. تا صدای بانگ دهل شنیدند بلند شدن رفتن. تا نباید دیگران ارزان خرند. تا نباید یعنی تا مبادا. این نباید مبادا هم همین مبایداست، یعنی تا مبادا. تا نباید دیگران ارزان خرند، زان جلب صرفه ز ما ایشان برند. جلب کالای وارداتی رو میگن، کالایی که از یه جایی به جای دیگه برده شده باشه، اینو میگن جلب. زان جلب صرفه ز ما ایشان برن، یعنی نفعش آید دیگران بشه، اینا سرشون بی کلا بمونه. ماند پیغمبر به خلوت در نماز، با دو سه درویش ثابت پر نیاز. یه چند نفر که ثبات عقیده داشتن موندن، اونا به نیایش خودشون مشغول بودن، بقیه رفتن. بعد عتاب و خطاب خدا و پیغمبر این بود، گفت طبل و لهو و بازرگانی چونتان ببرید از ربانی. شما پیغمبر خدا رو، ربانی امت رو رها کردید، رفتید دنبال تجارت و سرگرمی. تا اینجا خونده بودیم. بیت بعدی به عربیه. بله، قد فززتم نه و قمه ها اما، ثم خلیتم نبیان قائما. اول کلمات شو معنی میکنیم بعد شعر رو. فز، فز یفزو در عربی به معنای پراکنده شدنه. فززتم یعنی پراکنده شدید. در قرآن هم آمده همین لمفزو من حولک، در احکام حج هم هست که ثم افیزو من حیث و افاز الناس، اونم همینه. قد فززتم یعنی پراکنده شدید. نه و قمهن، نه یعنی به سمت، به سوی، قم هم یعنی گندم، چون اون کاروان گندم آورده بود، سالم سال قحطی بود، مردم به گندم احتیاج داشتن، اینا ترسیدن که دیر به جنبن چیزی گیرشون نیاد. قد فزستم نه و قمهن، یعنی هجوم بردید به سمت گندم، پراکنده شدید به سمت گندم. هائما، هائم یعنی سرگشته و سرگردون، همون سل المسان الرکبن تهیم و فلفلواتی تو قدر آب چدانی که در کنار فراتی. اون تهیمو که در سعدی گفته از همین هیم و هیامه که سرگردانی و بیمقصدی. قد فزستم نه و قمهن هائما ثم خلیتم، سپس باقی گذاشتید، تنها گذاشتید، نبیان قائما، پیغمبر رو سر پا رها کردید و رفتید سمت گندم و اینا. بهر گندم تخم باطل کاشتید، وان رسول حق را بگذاشتید. پیغمبر رو رها کردید برای اینکه یه گندمی گیرتون بیاد، یه تخم باطلی کاشتید. صحبت او خیر من لهوست و مال، بین کرا بگذاشتی چشمی به مال. خدا در قرآن میگه که این که کنار پیغمبر باشید خیر من اللهو و تجاره، در کنار پیغمبر بودن، مصاحبت پیغمبر از لهو و مال بهتره. صحبت او خیر من لهوست و مال، بین کرا بگذاشتی چشمی به مال. چشم تو به مال روشن بشه، از کوری درای، ببین کیو رها کردی، کیو گرفتی، چی گیرت اومده، چی از دست دادی. گفت دلت که خانه یار است، وقف غیر نمودی، ببین درش به که بگشودی و رهش به که بستی. حالا بین که را بگذاشتی چشمی به مال. خود نشد حرص شما را این یقین، که منم رزاق و خیر و رازقین. آن که گندم راز خود روزی دهد، که توکلهات را ضایع نهد. از پی گندم جدا گشتی از آن که فرستاده است گندم زاسمان. این سه بیت یه مفهوم داره، در واقع از قول خدا داره مولانا خطاب به بندگان غافل میگه که این حرص جلوی یقین شما رو گرفت. خود نشد حرص شما را این یقین، یعنی حرص باورتون نشد، حرص شما باورش نشده که من رزاقم و خیر الرازقینم هستم. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، آیه قرآنه که من والله خیر الرازقینم، که تو همین سوره جمعه آمده که من خیر الرازقینم. شما چیکار دارید میکنید؟ دنبال گندمین؟ من به خود گندمم من روزی دادم، این گندمم که روییده و رشد کرده و قوت و غذای شما شده، قوت و غذای گندم رو هم من دادم. حالا من که گندم رو روزی میدم، اگه شما توکل کنید به من، به شما روزی نمیدم، شما رو فراموش میکنم. آن که گندم را ز خود روزی دهد، کی توکلهات را ضایع نهد. اگه تو به خدا توکل بکنی، اون خدایی که به گندم روزی داده به تو روزی نمیده، توکل تو رو ضایع میکنه. از پی گندم جدا گشتی از آن که فرستاده است گندم ز آسمان. خدایی که این گندم رو از آسمون فرستاده، یعنی خلق کرده، تو او رو فراموش میکنی، بعد بلند میشی میری دنبال گندم، از اون خدا جدا میشی، از پی گندم جدا گشتی از آن که فرستاده است گندم ز آسمان. این که مولانا میگه خدا گندم رو از آسمان فرستاده، یه معناش بالاخره اینی که این گندم با آب باران و تابش خورشید رشد میکنه که همه اینا از آسمان میاد به حسب ظاهر. یه معنای دقیق ترم داره و آن این است که خداوند اصولا، یعنی یک معنای آسمان در قرآن عالم بالاتره، اون مراتب بالاتر هستی رو آسمان میگه، که اون وقت خلقت رو خدا بعضی وقتا به نزول تعبیر میکنه. مثلا در اون آیه سوره حدید میفرماید و انزلنا الحدید. انزلنا الحدید یعنی خلقنا الحدید، منتها این خلقت به این معناست که از عالم علم الهی، از عالم ثابتات ازلی، عالم برتر، از اون عالم این نزول پیدا کرده، آمده به عالم طبیعت. اینم نزوله. اون وقت اون عالم برتر آسمانه نسبت به این عالم فروده است. پس بنابراین هر خلقتی در این عالم طبیعت به معنای نزول حقیقت اون شیء از آسمان ملکوتی اون، حالا که فرستاده است گندم ز آسمان، به این معنای عرفانی و فلسفی هم میتونیم این مصرع دوم رو بفهمیم. معنای ظاهریش هم که عرض کردم، بالاخره از آسمان باران و تابش آفتاب و اینا همه باعث رشد گندم میشه. قصه روستایی و شهری رو باز به همین جا متوقف میکنه، خیلی اقتصادی عمل میکنه، یه خورده گوشه قصه رو نشون میده، بعد یه 50 بیت نصیحت میکنه، دو مرتبه یه 2 بیتی 3 بیتی از قصه میاره، باز ما رو میبره تو عوالم خودش. حالا یه قصه وسط این داستان آورده، دعوت باز بطان را از آب به صحرا. بط یعنی مرغابی. باز گوید بط را که از آب خیز، تا ببینی دشت ها را قند ریز. باز که در دشت و صحرا پرواز میکنه و اهل آب نیست، اهل استخر و برکه و دریا نیست، این آمده مرغابی رو نصیحت میکنه، بگه این آب رو ول کن، رها کن، از آب خیز، بلند شو، ترک کن این آب رو، بیا سراغ دشت و صحرا تا ببینی اونجا چه خبره، تا ببینی دشت ها را قند ریز. یعنی دشت و صحرا شکر ریز، شیرینه، از همه سو اونجا شیرینی میباره. چیه این آب؟ حالا جواب بد چیه؟ بد عاقل گویدش که باز دور، آب ما را حسن و امن است و سرور. اما مرغابی عاقله، این اغوای باز رو نمیپذیره، میگه برو، برو از من دور شو. بد عاقل گویدش که باز دور، دور یعنی دور شو. چرا؟ آب ما را حسن و امن است و سرور. این آب یه قلعه ایه که ما توش حفظ میشیم، یه دژ محکمیه، پناهگار ماست، امن ماست، مایه سرور ماست، مایه امنیت ماست، شادمانی ما از این آبه. حالا باز این باز و بت و صحرا و دریا تمثیلی است از اغواگری که انسان یه چیزی که خیر حقیقیش در اونه رها کنه، بره دنبال خیالات و خودش گرفتار بکنه. مولانا این قصه رو وسط این داستان برای این میاره. دیو چون باز آمد ای بدتان شتاب، هین به بیرون کم روید از حصن آب. میگه شیطان مثل بازه. دیو در مثنوی عموماً به معنای شیطان آمده. حتی شهاب ثاقب که در قرآن هست که شیطان اگر بخواد از آسمان بره بالا، شهاب ثاقب او رو هدف قرار میده. مولانا شهاب ثاقب رو میگه ستاره دیوسوز. خیلی ترکیب زیباییه، ستاره دیوسوز. شیطان دیو نامیده شده. دیو چون باز آمد، میگه شیطان هم مثل همین باز که سراغ مرغابی رفته میاد سراغ ما. ای بدتان، ای بدها، یعنی ماها بدیم، مرغابی هستیم. شتاب یعنی بجنبین، حواستون باشه، گول نخورید. هین به بیرون کم روید از حصن آب. مواظب باشید که این حصن آب رو رها نکنید و نرید بیرون. باز را گویند رو رو بازگرد، از سر ما دست داره پای مرد. ما بری از دعوتت، دعوت تو را، ما ننوشیم این دم تو کافرا. حسن ما را قند و قندستان تو را، من نخواهم هدیت بستان تو را. چون که جان باشد نیاید لوت کم، چون که لشکر هست کم ناید علم. میگوید که این مرغابیای عاقل حرفشون به اون باز اغواگر، به اون شیطان فریبنده این است. باز را گویند رو رو بازگرد، دست رد به سینه باز میزنن، بهش میگن از سر ما دست دار، یعنی دست از سر ما وردار، رهامون کن. ای پای مرد، پای مرد به معنای میانجیه، به معنای واسطه است. پای مردی هم به معنای میانجیگریه. اینجا در واقع باز یه قیافه حق به جانبی به خودش گرفته دیگه، که من اومدم مشکلات شما رو برطرف کنم، من واسطه خیرم. مرغابی ها بهش میگن که حضرت آقا، ای پای مرد، ما نمیخوایم که تو واسه ما مصلحت اندیشی کنی، برو دست از سر ما وردار. یه خورده ای هم طنز درش هست. باز را گویند رو رو بازگرد، از سر ما دست دار، دست بردار، ای پای مرد. این کلمه پای مردی امروز به غلط فهمیده میشه. همه فکر میکنن پای مردی یعنی پایداری، در حالی که اینطور نیست اصلا. در زبان فارسی، در ادبیات فارسی و شعر فارسی، پای مردی به معنای پادرمیانیه. پادرمیانی یعنی چی؟ یعنی میانجیگری، شفاعت، واسطه شدن. پای مردی دقیقاً به این معناست، اما به معنای پایداری و استقامت و مقاومت نیست. ولی نه اینکه کلمه مرد توشه و پایم هست، قیافش میخوره به اینکه پای مردی به معنای پایداری باشه. مردم هم همین قیافه کلمه رو گرفتن و معنای پایداری ازش اراده میکنن دیگه، خیلی رایج شده. دو سه تا کلمه دیگه هم هست در فارسی امروز که در معنای غیر از معنای اصلی خودش به کار میره، مثل همین پای مردی که به معنای پایداری به کار میره. یکی هم کلمه کنکاشه. کنکاش در فارسی به معنای مشورته. یه وقتی این سرگرایان میخواستن روی مجلس شورا اسم بگذارن، گفته بودن کنکاشستان مثلا. کنکاش به معنای مشورته، ولی مردم به معنی کندوکاف به کار میبرن. مثلا میگن کلی ما کنکاش و کندوکاف کردیم، چون ریافش به کندوکاف میخوره، از کاوش و کندن و اینا تو ذهن تداعی میشه. کنکاشو به معنای کاویدن و کندن به کار میبرن، به معنی کندوکاف، که اونم غلطه. یک کلمه دیگه هم هست که جدیدن وارد زبان فارسی شده، اونم گفتمانه، که باز بعضی ها فکر میکنن گفتمان یعنی گفتگو، یعنی دیالوگ، که یک کسی یه چیزی بگه، طرف مقابل جوابشو بده، این دوباره بگه، میگن گفتمان کردیم، در حالی که گفتمان اصلا به این معنا نیست. این کلمه ترجمه دیسکور فرانسه یا دیسکورس انگلیسیه، به معنای یک مفهوم کلی عمومیه که حاکم بر فضای گفتگو باشه. مثلا میگن گفتمان دهه اول انقلاب گفتمان عدالت اجتماعی بود، مثلا در مثلا دهه دوم گفتمان فلان موضوع شد، گفتمان غالب، گفتمان حاکم. گفتمان یعنی اون مفهومی که رایج و غالب و حاکم بر اذهان و باعث انواع سخنها میشه، یعنی مثل یه بستری، مثل یه زمینی که زمینه رشد انواع مثلا گیاهان میشه. هر زمین و زمینه یه جور گیاه در خودش رشد میده، هر گفتمانی هم باعث یه نوع مباحث خاص میشه. اینه منظور از گفتمان. حالا پایمردی و پایمردم گرفتار یه همچین اشتباهی شده، ولی اصل معنای اینجا یعنی میانجی. باز را گویند رو رو بازگرد، از سر ما دست داره پایمرد. ما بری از دعوتت، ما بیزاریم از این دعوتی که از ما میکنی. دعوت تو را، دعوتت مال خودت. ما ننوشیم این دم تو کافرا. ما احتیاجی، ما ننوشیم یعنی ننیوشیم، یعنی این حرف تو، این دمیدن تو گوش ما اثر نمیکنه. تو کافری. خب شیطان دیگه مظهر کفر دیگه، ناسپاسی. ما ننوشیم این دم تو کافرا. حسن ما را، بله این آب که قلعه ماست، دژ و باروی محکم ماست، این مال ما باشه. قند و قندستان تو را. تو میگی اون دشت قند ریزه، مال خودت. اون دشت قند ریز و قندستان مال تو. من نخواهم هدیت، بستان تو را. هدیه تو را ما نمیخوایم، بگیر مال خودت. بعضی هم خوندن بستان تو را، اونم بد نیست، یعنی نمیشه بگیم 100% غلطه. دشت رو همون بستان بگیم، تو میگی خیلی اون دشت خوبه، اون دشت و بستان مال تو. چون که جان باشد نیاید لوت کم، چون که لشکر هست کم ناید علم. لوت به معنای قوت و غذاست، قبلا هم داشتیم. میگه اگه میگه مهم جانه، جان اگه باشه، زنده اگه کسی باشه، بالاخره یه قوت و غذایی پیدا میکنه. اصل جانه. چون که لشکر هست کم ناید علم. لشکر مهمه، علم مهم نیست. بله وقتی یه لشکر را میفته جای به جای همینطور علم دستشون میگیرن، ولی علم که اصل نیست. اگر لشکری وجود داشته باشه بالاخره علمش هم پیدا میشه. اگه زندگی باشه یه چیزی پیدا میشه برای خوردن. پس جای اصل و فرع رو نباید عوض کرد. چون که جان باشد نیاید لوت کم، چون که لشکر هست کم ناید علم. این مطلب رو از قول باز و بت و اینا میگه و حالا دوباره برمیگرده یه بیت راجع به خواجه شهری و اون مردک روستایی. خواجه حازم بسی عذر آورید، بس بهانه کرد با دیو مرید. مولانا اون روستایی رو که آدم خوشجنسی نبوده میگه دیو مرید. دیو مرید منظورش شیطانه. مترجما در قرآن مرید رو به معنای سرکش و اسیانگر ترجمه میکنن. میگه که این خواجه، خواجه شهری حازم بود، یعنی اهل حزم و احتیاط بود، عاقل بود. هرچی این روستایی اصرار میکرد که بیا به ده ما، خواجه حازم بسی عذر آورید، هی عذرخواهی میکرد، امروز و فردا میکرد، یه بهانه های جور میکرد. بس بهانه کرد با دیو مرید، اون روستایی شیطان صفت که مولانا از او به دیو مرید تعبیر میکنه. اینجا میگه که خواجه هی بسش بهانه میآورد و او رو سر میداد که نره به روستا. چیا میگفت؟ حالا گفت این دم کارها دارم مهم، گر بیایم آن نگردد منتظم. شاه کاری نازکم فرموده است، ز انتظارم شاه شب نغنوده است. من نیارم ترک امر شاه کرد، من نتانم شد بر شاه روی زرد. هر صباح و هر مسا سرهنگ خاص، میرسد از من همی جوید مناس. تو روا داری که آیم سوی ده، تا در ابرو افکند سلطان گره؟ بعد از آن درمان خشمش چون کنم؟ زنده خود را زین مگر مدفون کنم. این خواجه در جواب این روستایی که هی اصرار میکرد عذر و بهانه میآورد، از جمله میگفتش که این روزا کارم سنگینه، سرم شلوغه، کار زیاد دارم، اگه بیام رشته ی کارا از هم گسیخته میشه، نظم و انتظام کارایی که تو دست منه از هم پاشیده میشه. گفت این دم کارها دارم مهم، گر بیایم آن نگردد منتظم. بله انتظام پیدا نمی کنه. بعد گفت که اعلی حضرت شاه یه دستور دقیقی به من داده، یه کار حساسی رو به دست من سپرده. شاه کاری نازکم فرموده است. این کار نازک یعنی کار حساس، اینی که ما امروز میگیم یه موضوع حساسی رو سلطان به من سپرده که اون رو انجام بدم. ز انتظارم شاه شب نغنوده است. این موضوع انقدر مهم بوده که شاه منتظر تا من جواب بدم، این کار رو نتیجهش و گزارشش رو بدم. اصلا خواب از چشم شاه هم رفته چقدر مهمه این کار. قنودن یعنی خوابیدن و خواب سبک رو قنودن میگن. من نیارم ترک امر شاه کرد. نیارم یعنی یارای ترک امر شاه رو ندارم، توانایی ترک امر شاه رو ندارم، اصلا جرأت نمی کنم که سرپیچی بکنم. من نتانم شد برای شهر روی زرد، چجوری برم پیش سلطان با شرمندگی، با زرد رویی؟ زرد رویی کنایه از شرمندگی و خجالت و سرفکندگیه. گفت تو توقع داری من کار رو ول کنم بیام حالا روستا، بیام ده تو، فردا من رو بخواد بگه چی شد، اون وقت من چجوری با خجالت و سرفکندگی برم پیش شاه؟ بعدم هر صباح و هر مسا، هر صبح و عصر، صبح و شب سرهنگ خاص یعنی یک مأمور ویژه میفرسه میرسد، اون هی میاد سراغ من، از من همی جوید مناس. مناسی کلمه عربیه، اسم مکان، از نوس به معنای پناه بردن و گریختن، اینجا مناس به معنای خلاصی کاره، یعنی کی این کار خلاص میشه، کی تموم میشه، کی رها میشی تو، کار کی رها میشه. خلاصه از من همی جوید مناس، میگه عاقبت کار چی میشه، تکلیف روشن کن. خلاصه دائم مؤاخذه میشم. تو روا داری که آیم سوی ده، تا در ابرو افکند سلطان گره؟ یعنی من تحمل ابرو در هم کشیدن سلطانم ندارم، تو دوست داری همچین اتفاقی بیفته؟ بعد از آن درمان خشمش چون کنم، زنده خود را زین مگر مدفون کنم؟ یعنی اگر خشم بگیره بر من، غضب بکنه، من باید برم یه قبری بکنم خودم زنده به گور بکنم، یعنی باید خودم رو بکشم. زین نمت او صد بهانه باز گفت، حیله ها با حکم حق نفتاد جفت. این خواجه از این نوع عذر و بهانه ها صد جور عذر رو برد، زین نمت یعنی از این قبیل، از این دست، از این نوع حرفا. این خواجه شهری برای اون مردک روستایی انواع و اقسام بهانه ها رو آورد، اما بالاخره مقدر بود که این خواجه شهری گول این مردک روستایی رو بخوره و روونه روستا بشه. همین اتفاق هم میفته. این حیله هایی که می کرد، این تدبیرها، عذر و بهانه ها، حیله اینجا به معنای چارگریه، با حکم حق نفتاد جفت، یعنی از پس حکم حق بر نیومد، برابر نشد با حکم حق، یعنی خدا چیز دیگه ای خواسته بود، مقدر کرده بود. اینو میگه و باز حالا راجع به این موضوعی که در مصرع دوم اومده که حیله ها با حکم حق نفتاد جفت، یک بحثی رو شروع میکنه. گر شود ذرات عالم حیله پیچ، با قضای آسمان هیچند هیچ. میگه موقعی که خدای کاری رو اراده کرده باشه و قضای آسمان مقدر کرده باشه که یک کاری بشه، دیگه هر کی هم هر کاری بکنه فایده نداره. این رو میخواد بگه. همون حافظ میگه که مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. حالا این مولانا هم قضای آسمان رو اینجا به کار میبره، میگه گر شود ذرات عالم حیله پیچ. حیله پیچ یعنی پوشیده و پیچیده در چاره و تدبیر. ذرات عالم حیله پیچ بشه، یعنی در و دیوار چاره ساز بخواد بشه با قضای آسمان هیچند هیچ. خب به یه معنا هم درست میگه دیگه. مثلا مرگ قضای آسمانه، این قانون خلقته، ناموس طبیعته. حالا آدمای هستن یه دنیای به فرمانشونه، ولی وقتی مرگ میاد سراغشون، همه ذرات عالم میخوان اینا رو از مرگ نجات بدن. میتونن؟ نمیتونن. راکفلر مرد، تا در مثلا 101 سالگی، بیش از یک قرن عمر کرد. چقدر ثروت داشت، چقدر بنگاه‌های وسیع مالی و نمی‌دونم علمی و اقتصادی داشت. هر پیشرفت علمی و طبی و بهداشتی و دارویی در این دنیا در اختیار او بود، ولی با قضای آسمان چیزی جفت نشد، با حکم حق نفتاد جفت، با قضای آسمان هیچ بود همه اونا. پس این شعرها رو درست بفهمیم، مراد مولانا این نیستش که بخواد بگه انسان مجبوره و انسان نباید تدبیر بکنه، عقل نباید به خرج بده. اگه اینجور بود که مولانا اصلا باید مثنوی رو تعطیل میکرد، چون نصیحت فایده نداره دیگه. اگر مثلا چون قضای آسمان و قضا و قدره انسان هیچ کار است، پس مولانا واسه چی مثنوی گفته؟ برای چی هر یه بیت داستان که میگه 20-30 بیت نصیحت میکنه مردم رو؟ معلومه که اعتقاد داره به این که انسان قدرت تصمیم گیری داره، انسان موجود صاحب اختیار، اراده آزاد داره، میتونه راه و چاره رو تشخیص بده. اما در عین حال این اختیارات اینا محاط در یک زیر یک چتری از قانونمندی های استوار هستی که اونا قضا و قدره. حالا مولانا میخواد توجه بده به اون. گر شود ذرات عالم حیل پیچ، با قضای آسمان هیچند هیچ. چون گریزد این زمین از آسمان، چون کند او خیش را از وی نهان. هرچه آید ز آسمان سوی زمین، نی مفر دارد نه چاره نی کمین. آتش ار خورشید میبارد بر او، او به پیش آتشش بنهاده رو. ور همی طوفان کند باران بر او، شهرها را میکند ویران بر او. او شده تسلیم او ایوب وار، که اسیرم هر چه میخواهی بیار. اینجا مثال میزنه، میگه که ما مثل زمین هستیم و قضای الهی، حکم الهی مثل آسمانه. زمین در برابر آسمان چه اختیاری از خودش داره؟ چون گریزد این زمین از آسمان، زمین از آسمون کجا میتونه فرار کنه؟ شما میتونید تصور کنی که زمین، کره زمین، بره خودشو یه جایی پنهان کنه دور از چشم آسمان؟ میشه همچین چیزی؟ کجا بره؟ چون گریزد این زمین از آسمان، چون کند او خیش را از وی نهان. زمین کجا میتونه خودش رو قایم کنه، به قول بچه ها، از دست آسمون بره یه جایی پنهان بشه؟ هرچه آید ز آسمان سوی زمین، همه اون چیزایی که از آسمان به زمین نازل میشه، نی مفر دارد نه چاره نی کمین. نه میشه ازش فرار کرد، رفت جایی، به قول امیرالمومنین عین المفر. بله دیگه، اون که در نهج البلاغه است، که ظاهرا در نهج البلاغه است، که خلاصه قضا و قدر یک تیر رو به کمان گذاشتن و انسان بی پناه رو نشانه گرفتن. بعد میگوید که عین المفر، حالا مفری نیست، که حضرت میفرماید ففر رو الالله. اگه فراری هم باید کرد، باید به سمت خدا فرار کرد، پناه به خدا باید برد. حالا مولانا میگه هرچه آید ز آسمان سوی زمین، نی مفر دارد نه چاره نی کمین. یعنی سنگرم نمیشه گرفت. کمین اینجا به معنای سنگره، که آدم بره یه جایی مثلا محفوظ بمونه. آتش ار خورشید میبارد بر او، اگه خورشید آتش میریزه به سر زمین، او به پیش آتشش بنهاده رو. زمین آغوش باز کرده، چهره گشاده یا گشوده به روی آتش خورشید، چاره ای نداره. و بر همین طوفان کند باران بر او. طوفان اصل معناش سیله. حالا ما دیدیم در زبان فارسی طوفان رو به معنی باد تندم به کار میبرن، ولی طوفان به معنای سیله. بر همین طوفان کند باران بر او، یعنی باران سیل آسا بباره که سیل جاری بشه، شهرها را میکند ویران بر او. این آسمون هر کاری بخواد بکنه میکنه، بارون میباره شهرها رو ویران میکنه. او شده تسلیم او ایوب وار، همونطور که حضرت ایوب در برابر انواع بلاها و مصیبتها و بیماریها تسلیم بود و صبر میکرد، زمین هم در برابر آسمان تسلیمه. او شده تسلیم او، اوی اول یعنی زمین، اوی دوم آسمان. او شده تسلیم او ایوب وار که اسیرم، هرچه میخواهی بیار یا هرچه میخواهی ببار. حالا ما بالاخره اگر ما هم میخواستیم مثنوی رو بنویسیم جزء کاتبا بودیم، شاید اینجا حواس میکردیم بیار رو ببار بکنیم. مثلا گاهی اینجوری ها میشه که اختلاف نسخ پیدا میشه، که اسیرم هرچه میخواهی بیار یا هرچه میخواهی ببار، بکن هر کاری میخوای بکنی. حالا اینو میگه، میگه ای که جزء این زمینی سر مکش، چون که بینی حکم یزدان در مکش. میگه حالا زمین تکلیفش نسبت به آسمون چیه؟ وضع زمین نسبت به آسمون چیه؟ توی انسان زمینی، توی آدم خاکی هم از جنس همین زمینی، تو هم باید تسلیم حکم خدا باشی، قضای آسمان رو بپذیری، سرکشی نکنی. ای که جزء این زمینی سر مکش، چون که بینی حکم یزدان در مکش. یعنی فرار نکن، حکم یزدان رو اطاعت کن. چون خلقناکم شنیدی من تراب، خاک باشی جست از تو رو متاب. میگه مگه نه اینکه خدا در قرآن گفته که یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، آیه 5 سوره حج، که ای مردم اگر درباره قیامت و رستاخیز و زنده شدن دوباره مردگان شک دارید، توجه کنید که ما خود شما رو چجوری خلق کردیم. ما شما رو از همین خاک خلق کردیم، حالا دوباره نمیتونیم توی قیامت شما رو زنده کنیم و خلق بکنیم. یه بار که آزمایش کردید، دیدید که ما شما رو داریم از خاک می آفرینیم، حالا دوباره اگه بخوایم بیافرینیم، شما میگید این محاله. اگه محال بود بار اولم نمیتونستیم، اگر سختم بود بار اولش سخت بود، بار دوم که دیگه آسونتر هم هست، ممکنتر هم هست. خدا اینو میگه، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، ما شما رو از خاک آفریدیم. مولانا این فانا خلقناکم من تراب رو از اینجا میگیره، میگه چون خلقناکم شنودی من تراب، یعنی چون شنودی خلقناکم من تراب رو، اینو خوندی در قرآن، خاک باشی جست از تو رو متاب. خدا از تو خاک بودن انتظار داره، خاک باشی طلب میکنه. خاک باشی جست از تو رو متاب، اعراض نکن، سرکشی نکن. خدا میخواد همونطور که زمین تسلیم آسمانه، توی انسان زمینی خاکی تسلیم حکم آسمان و قضای الهی و فرمان الهی باشی. این معنا رو حالا شروع میکنه و یک تعدادی مثال میزنه در توضیح همین معنا، که چون وقت این جلسه ما تمامه، من به همین جا ختم میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.